بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. مسئله‌ای که یک طرفش علم قرار میگیره، یک طرفش دین، یک دو قطبی تشکیل میشه که بعد نسبت این دوتا رو میخوان با هم بسنجیم، اصل صورت مسئله نادرست طراحی شده بر اساس یک تعریفی از علم و یک تعریفی از دینه که ما به هر دوتای این تعریف ها اشکال داریم. اگر دیدیم بعضی ها در سنجش نسبت این دوتا علمی کردن دین رو توصیه کردن، بعضی های دیگه دینی کردن علم رو توصیه کردن، بعضی آتش بس بین علم و دین رو مطرح کردن، بعضی حکم به درگیری دادن تو ببینیم به قهر تاریخ کی پیروز میشه، یا وقتی صحبت میکنن از اینکه انسان رو و جهان رو، هم انسان و هم هستی رو چطور تفسیر میکنی، صورت مسئله اینجوری طرح کنیم که تفسیر دینی بکنیم از انسان و جهان یا تفسیر علمی بکنیم. یعنی یک یا میارن بین تفسیر علمی و تفسیر دینی، گویی تفسیر دینی تفسیر غیر علمی است و تفسیر علمی لزوما تفسیر غیر دینی است. علم نمیتونه باشه الا علم سکولار. و همه تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها و بحث هایی که تو همین طریق پیش رفتن که تا ما همین الان هم هنوز گرفتار ترجمه هاش و اینا هستیم، تو همین کتاب های دانشگاهی خودمون، تو دانشگاه خودمون همین رو دارن الان آموزش میدن، تو بحث فلسفه علم و مباحث مختلف و تو رشته هایی حتی بی ربط با فلسفه علم مستقیم ربط نداره، مثل این رشته های پزشکی و رشته هایی که دوستان مشغولن، اونجا هم به طور ضمنی تزریق میشه اینا تو فکر دانشجو و خود استاد بدونه که توجه داشته باشه ذهنش آلوده است به این مسائل و همینا رو هم به نسل دانشجو منتقل میکنن بدون هیچ توجهی. پس ذهنا همین هست، یه تفکیک بین ساحات مختلف انسان از هم دیگه. تو فلسفه علم با تعریف اسلام، تعریف اسلامی علم و تعریف اسلامی از دین، اساسا یه چنین تقسیم بندی به چه معناست، چقدر ممکنه؟ من یادم شما همینطور تا یه نسل قبل از ما، مثلا پدر بزرگ بنده به پزشک هیچ وقت پزشک یا دکتر یا طبیب نمیگفت، میگفت حکیم. مطب نمیگفتن، حتی میگفتن محکمه. دقیقا تنین صدای پدر بزرگم و مادر بزرگم هنوز تو گوشمه که مثلا بچه مریض میشد میگفت ببرنش پیش حکیم. این علتش چیه؟ آیا فقط یک تنوع لفظی بوده یا عادت لفظی بوده، یک سنت محلی بوده؟ اصلا اینطور نبوده. این برمیگرده به تعریف علم تو سنت اسلامی ما. پزشکی از حکمت جدا نبوده، جزئی از حکمت بوده. در تعریف اسلامی از علم، در فلسفه علمی که ما بهش معتقد بودیم، برخلاف فلسفه علمی که از اروپا از غرب ترجمه شد در این یک قرن اخیر و دهه های اخیر به تدریج آمد و بر ذهن ما و دانشگاه ما حاکم شد، تو دیدگاه ما جسم و روح جدا از هم نبودن. پزشک که باید بیماری‌های بدنی رو، جسمانی رو میشناخته و مداوا می‌کرده، در این حال بایستی با روح و اخلاق مریضش هم آشنا می‌بود. یعنی این اول خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، وقت در ذیل اینا و در ذیل انسان شناسی، بدن شناسی و معالجه بیماری‌های جسمانی بشر مطرح بود. بنابراین یک پزشک نمیتونست حکیم نباشه. این حکیم کی بود؟ حکمت شامل چی است؟ حکمت شامل اخلاق هست، شامل هستی شناسی هست، شامل خداشناسی هست، پیامبر شناسی هست، انسان شناسی هست، فرجام شناسی یعنی معاد شناسی هست، مبدع شناسی، این همه جزء حکمت دیگه. در کنار همه اینا تو این شبکه، وقتی یه جزئی از این شبکه بدن شناسی، بیماری شناسی، آسیب شناسی جسم بشر بوده و این خیلی چیز مهمیه. هنوز شما تو اصطلاحات میبینید مثلا به میگن حکیم عمر خیام، حکیم ابن سینا، حکیم ابو ریحان و اینا، همه هم پزشک بودن، هم فقیه بودن، هم مفسر بود، هم اهل عرفان و حکمت بودند. در کنار همه اینا پزشک بودن. این خودش یکی از به نظر من رازها و گره های اصلی تفاوت بین علم سکولار و علم دینی است، علم اسلامی است. یعنی اگه صحبت از اسلامی کردن علوم، اسلامی کردن دانشگاه میشه، بعضی میگن یعنی چی رو میخوای اسلامی کنی؟ مثلا میخواید بالای سردر دانشگاه بنویسین حاضا من فضل ربی بسم الله الرحمن الرحیم، تمام شد اسلامی. یا کتاب ترجمه کنیم اولش بسمه تعالی و یه عکس امام، این میشه اسلامی. نگاه ساده لوحانه به مسئله اسلامی کردن علوم، تعریف سکولار از علم، تعریف دینی از علم، یا نگاه افراطی هم از اون طرف داریم که مثل اینکه در تمام علوم بایستی در تک تک گزاره های تک تک علوم تغییرات بنیادین اتفاق بیفته، مثل اینکه تا یه علم اسلامی باشه یا سکولار باشه یا شرقی باشه یا غربی. هر دو افراط غلطه. حالا توضیح میدم که ما به چه معنا باید نگاه کنیم به مسئله. و به نظرم تو گزینش اساتید اعضای هیئت علمی و همین هیئت‌های جذب اساتید و اینا، اینم باید به این توجه داشت. تو این ترجمه کتاب‌های درسی، تدوین کتب درسی، در آموزش دانشجویان پزشکی سر کلاس‌ها، وقتی که پزشکی در ذیل حکمت مطرح میشه، وقت ارتباطش مثلا با اخلاق دیگه قطع نمیشه. وقت دانشجوی پزشکی همونطور که دارن بهش هورمون و قدد و عضلات و استخوان‌ها و اینا رو دارن آموزش میدن، باید همونطور راجع به روح و شرافت و کرامت او انسان، یعنی مریض، باید باش صحبت کنن با همون جدیت. و او احساس نکنه اونا علم، اینا موعظه است، اونا علم، اینا همونطور حرفای حاشیه‌ای جنبیه، بلکه احساس کنه اینا هر دو علمن، هر دو هم به هم مربوطن، هر دو هم یک علمن. اصلا سکولاریزه شدن علوم شروعش این بود که گفتن اول انسان تحت عنوانی که ما میخواییم انسان رو آنالیز کنیم، انسان رو تجزیه کردن به معنی دقیق کلمه، یعنی مسلش کردن. گفتن آقا انسان یا ابعاد روانی داره یا ابعاد روحی داره، اونا به ما مربوط نیست. مسئله اخلاق هم یه مسئله فلان، این دینم اینجوره، اونم اینجوره، عواطف و احساساتم اینجوره. من فقط به این گوشت و استخونش کار دارم. من پزشکم، فقط به گوشت و استخون کار دارم، به پوستش کار دارم. خب این خود این یه شروع غلطیه، خود این یعنی پزشکی غلط. پزشکی صحیح حکمته، پزشک حکیمه، فقط پزشک نیست. جسم رو از روح جدا نمیکنه تو بیمارش. بیمارش براش یک به اصطلاح کالایی برای تجارت نیست. این خیلی اصلا پزشکی اسلامی از همینجا شروع میشه که نگاه پزشک به بیمارش اصلاح بشه. تفاوت علم سکولار و علم دینی یک جاش همینه دیگه. سکولاریزاسیون پزشکی یعنی قداست زدائی از پزشکی، یعنی دنیوی کردن امر پزشکی، یعنی منحصر کردن پزشکی در جسمانیات بشر. وقتی شما قداست زدائی کردید از پزشکی تو دانشگاه ها، یعنی کرامت زدائی کردی از انسان، انسانی که بیمار شماست. وقتی اون میاد تو، به چشم یک بیمار یک کالای تجاری بهش نگاه میکنن. کسایی که احتیاج به جراحی دارن تو بیمارستان ها میرن، این پولایی که میگیرن جدا از نسخه های رسمی، پول زیرمیزی، رومیزی، چپ میزی، راست میزی. تو دانشگاه پزشکی ما به دانشجو آموزش نمیده کرامت انسان رو. دانشگاه اسلامی دانشگاهی که وقتی مهندس تربیت میکنه، باید بهش بیاموزه حرمت جان و مال انسان رو، که تو اگر یه ساختمون، یه پولی که میسازی برای سود بیشتر، کمتر مایه بذاری، پول بیشتری بگیری، مایه کمتری بگذاری، فردای ساختمون خراب شد، تو فقط یه اشتباه علمی فنی نکردی، تو یه گناه بزرگ مرتکب شدی، تو خیانت کردی. اینو کجا تو دانشگاه به کی آموزش میدن؟ اخلاق اسلامی مردم تمام اصناف تمام رشته‌های دانشجویی باید سوگندنامه واقعی داشته باشن. قاضیمون، اونی که تجارت و بازرگانی میخونه، اونی که پزشکی میخونه، نه تشریفاتی. بله داریم کار میکنیم، ان شاءالله کار بکنید ببینیم کی جواب میده. ممکنه به زمان ظهور حضرت ان شاءالله جواب بده، ولی ما الان داریم راجع به الان، ما قبل ظهور داریم صحبت میکنیم. الان اکثر دانشجویانی که از دانشگاه پزشکی ما میان بیرون، شرافت انسان، کرامت انسان، معامله نکردن با جان انسان، احترام به مریض، مسئله اخلاق اسلامی در پزشکی، تعهدات اینجوری. بله خود فرد تو خانواده‌اش ممکنه یک فرد تربیت شده، خانواده خوبی داره، درست تربیت شده، خودش اهل فکر مطالعه است، خودش متدینه. بله پزشک اسلامی کردن پزشکی، آقا این اسلامی کردن پزشکی مثلا درجه رو به جای که ایزوری بزنه ازوری بود بزنه، نه، اسلامی کردن پزشکی بخش عمدهش اینه که انسان رو از جهان و جهان رو از خدا جدا نکنی. وقتی داری براش نسخه می‌نویسی، به کرامت او، به شرافت او، به اینکه ای عبد خداست، میهمان خداست، تو روایت می‌فهمد رسول خداست. میگه به کسی که میره به عیادت مریض، داره میره کمن زار الله، مثل کسی که داره میره به زیارت خود خدا. این نگاه که من کسی که میره به عیادت مریض یا پزشکی که میره بالا سر مریض، کمن زار الله، مثل کسی که داره میره به زیارت نه خانه خدا، زیارت خود خدا. این نگاه کجا تو دانشگاه پزشکی ما به دانشجو منتقل میشه؟ ما اینو داریم میگیم. بس اینکه سیستم آموزش ما چجوریه. حالا چون شما پزشکید، من مثال پزشکی زدم. عرض کردم به پزشک، میگفتن حکیم برای که پزشک بایستی حکمت الهی سرش میشد، اخلاق جزء حکمت بود، توحید جزء حکمت بود، معاد جزء حکمت بود، جسم و روح مریض رو نباید از هم جدا کنی، جسمانیت و روحانیتش. حالا یک نکاتی هست که من فرصت نخواهم که اونا رو بگم، رساله هایی است از قرن 6 و 7 هجری، 600 سال پیش، 700 سال پیش بیشتر، تو کتاب توصیه میکنه که پزشک با بیمارش باید چطور صحبت کنه، چطور باید صحبت کنه، اگر بیماری لاعلاج داره و رو به مرگه چطور بهش بگی و چی رو نگی و چی رو بگی و کی بگی. میخوام عرض کنم اخلاق پزشکی، اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی جدا از خود پزشکی نیست. توی پزشکی اسلامی، طب اسلامی، آخه بعضی هم فکر میکنن طب اسلامی یعنی فقط یعنی بریم مثلا معالجات گیاهی رو بریم پیدا کنیم و اینا، این لزومن نیست. ممکنه طب اسلامی باشه، داروی گیاهی هم نباشه، یا در کنار داروهای گیاهی بعضی داروهای ضروری شیمیایی کم ضرر هم باشه، این منافاتی با طب اسلامی نداره، چون طب اسلامی یک رکنش عقل و تجربه بشری است. البته باید از اون محصولات هم استفاده کرد، زمینه که حالا اونا سندش اینا باید همه بررسی بشه و اینا. ولی مهمتر از نوع دارو، در تفاوت پزشکی اسلامی و پزشکی سکولار، مهمتر از نوع دارو، نوع نگاه به انسان، نوع نگاه به بیماره که ما با او داریم چه میکنیم. پزشکی جزئی از حکمت الهی است، یعنی با چه مسائل ارتباط داره، از جمله با اخلاق، وقت توی تربیت دانشجو آثارش رو میگذاره، توی همین سازمان نظام پزشکی که چطور نظارت کنن بر بیمارستان ها و مطب ها و محکمه ها به قول قدما، تو ای هم دخالت میکنه، نظارت بر داروخانه، نظارت بر مریض، نظارت بر نحوه معالجه، نظارت بر همه اینا، اینا همه دخالت داره در اخلاقی کردن پزشکی، یعنی که این جزء مهمی پزشکی نیست. حالا من از این مثالی که زدم یک قدم میرم جلوتر. ما وقتی که صحبت از دینی کردن علم میکنیم، در پاسخ به کسانی که از علمی کردن دین حرف زدن، که ما البته با اون هم به یه معنای خاصی باش مشکل نداریم، ولی عرض کردم تعریفای غلط از علم، تعریفای غلط از دین پشت خیلی از این توصیه ها هست که اونا باید درست شفاف بشه. حالا برای که این شفاف بشه، من اینو عرض بکنم که کمک میکنه در تبیین مفهوم اسلامی بودن یا نبودن علم، دینی بودن یا سکولار بودن علم. ما اینجا با افراط و تفرید مواجهیم. بعضیا وقتی از صحبت از دینی کردن علم، اسلامی کردن علوم یا دانشگاه صحبت میکنن، یه جوری صحبت میکنن مثل اینکه ما تجربه و عقل رو میخوایم کمرنگ کنیم یا ببریم تو حاشیه یا حذف کنیم، به جاش بگیم که آقا همه چیز بایستی با حدیث حل بشه. این میشه اسمش مثلا پزشکی اسلامی یا علم اسلامی. وقت از اون طرف هم به یه واکنش نشون میدن که آقا یعنی چه؟ پس این تجربه کجا رفت؟ عقل کجا رفت؟ این همه تاریخ علم کجا رفت؟ مگه علم شرقی و غربی داره؟ مگه علم دینی و غیر دینی داره؟ که حالا شرقی و غربی نداره، ولی دینی و غیر دینی به این معنا که ما عرض کردیم داره، که حالا اون رو دارم بیشتر توضیح میدم، چون خیلی مهمه، این مسئله خیلی مهمه. حالا سوال، نسبت بین این سه تا، یکی فلسفه، یکی عرفان، یکی علم به معنای خاص، یعنی تجربه، علوم تجربی، نسبت اینا با دین چیه؟ وقتی میخوایم علم رو دینی کنیم، فلسفه رو دینی کنیم، عرفان رو دینی کنیم، یعنی چی؟ تفاوت عرفان یا فلسفه یا علم دینی و غیر دینی در چیه؟ اولا بستگی داره به تعریف شما از دین، تعریف مسیحی از دین، تعریف بودایی از دین، تعریف پروتستان از دین. با اونا شما اگه اون تعریف مد نظر باشه، که اکثر این کسایی که بحثای روشنفکری راجع به دین و علم و اینا میکنن، چون ترجمه میکنن، این تعریف از دین مد نظرشونه، اینجا شما به مشکلات زیادی برمیخورید. نتیجهش همینه که علمی یعنی سکولار، دینی یعنی غیر علمی. این یکی از نتایج فقط. یه نتیجه دیگه‌اش همینه که عرض کردم، پزشکی چه ربطی داره به شناخت بدن، معالجه بدن؟ چه وقت چه ربطی داره به روح بشر؟ چه ربطی داره به اخلاق؟ مگه در حد تشریفات؟ ببین، در حد تشریفات همه جای دنیا قبول دارن، همه جای دنیا از اخلاق پزشکی حرف میزنن. شما توی ماتریالیستی ترین جوامع برید، همشون صحبت از اخلاق پزشکی، اخلاق بازار، اخلاق کار میکنن. حالا فرصت نمیشه توضیح بدم که خود این اخلاق هم سکولاره، خود این معنویتی هم که میکنن، خود اینم دنیاگراست، یعنی برای یه تأمین یه لذت و یه منافعی در دنیاست، توجهش و معطوف نه به خداست، نه به آخرت و نه به ابدیت انسان، ولذا خود معنویت و اخلاقش دنیویست. و این مقدار تشریفات، چون یه لحظه خاصی باید هر کسی، قاضی، پزشک، مهندس، مدیر، روحانی، هر کس هر کاری هست، معلم، در یه لحظه خاصی باید انتخاب کنه بین منافعش و او ضوابط. و اونجا میبینید که اکثرا، چون اینا تشریفاته، همه معلومه که اکثرا چی رو انتخاب میکنن تو دنیا. اما یک انتخاب مؤمنانه که از طرف یک پزشک، یک مهندس، یک معلم میخواد سر بزنه، وقت این تفاوتش اینجا از جمله جایی که تفاوت بین دینی و غیر دینی به علم و نگاه دینی به علم از جمله اینجا هم پیدا میشه. جهان بینی اسلامی، انسان شناسی اسلامی 4 دسته گزاره داره. قرآن و سنت در توصیف ها و توصیه هایی که میکنن راجع به توصیف هایی که میکنن راجع به جهان، راجع به انسان 4 دسته هم. یه دسته گزاره ها در قرآن و روایات گزاره هایی هستند که سنخشون سنخ تجربیه. مثلا میفرماد که اگر این کارو بکنی تو همین دنیا اینجوری میشه. خب این تو قابل تجربه است، آزمون پذیره به لحاظ تجربی و دنیوی، تجربه های محدود بشری. یه دسته از گزاره های اسلامی هست که از سنخ تجربی نیست اما از سنخ عقلی هست، یعنی با استدلال عقلی کاملا شما بهش میرسی، جدا از دینم میتونی برسی، ولی در قرآن و سنت هم اومده و تایید کرده. دسته سومی از گزاره های اسلامی هست، ببینید میخوام بگم کجا علم دینی علم سکولار از هم کجا جدا میشن. دسته سوم گزاره های ما داریم در قرآن و حدیث و در منابع دین، که البته ما عقل رو هم جز منابع دین میدونیم، لذا ما نمیگیم مفاهیم یا عقلی ان یا دینی ان. اگر عقلی است دینی هم هست دیگه، چون عقل هم جز منابع دین از نظر لاقل از نظر شیعه مکتب اهل بیت. منابع دین چی ان؟ کتاب و سنت و عقل. حالا اجماع هم یه بحث خاصیه، بحث فقهیه که اون توضیح دیگه داره، اصلش همین کتاب و سنت و عقل. عرض شود که یه دسته گزاره هایی هم هست که این گزاره ها سنخ شهودیه. مثلا میفرماد اگر عمل الف رو انجام بدید احساس آرامش میکن، طمأنینه میاره برای شما. این احساس آرامش نه با تجربه حسی بیرونی قابل فهمه، نه با برهان فلسفی. این رو باید تجربه کنی خودت، باید حس باطنی تو اون رو مشاهده کنه. پس یه سنخ هم گزاره هایی داریم، گزاره های اسلامی، بخششون از سنخ علمی هن، از سنخ بعضی ها فلسفی هن، بعضی از سنخ عرفانی هن. یعنی بعضی ها با متد عقلی قابل فهم و تاییدن، بعضی با متد تجربی، بعضی با متد شهودی و باطنی. اما یه دسته چهارمی هم هست که اون تفاوت اصلی دیگه از اینجا شروع میشه و اون اینه که یه دسته چهارمی از گزاره هاست یه نوع عالی تری هم از معرفت هست که اون معرفت بشری نیست، یعنی در دسترس عقل بشر عادی، تجربه بشر عادی و شهود باطنی بشر عادی نیست. اون معرفت چیه؟ وحیه، نبوت. نبوت عالی ترین نوع معرفت است، عالی ترین نوع علم است. وحی علم است، وحی حالت روانی نیست، یه پدیده روانشناختی یا فراروانشناختی نیست. وحی علم الهی است. اون علم حسی بود، اون یکی علم عقلی بود، علم حسی بود یکی، دومی علم استدلالی بود، سومی علم باطنی بود، این چهارمی علم الهی است، علم نبوت. این تنها علم خطا ناپذیره، عصمت. بقیه علوم چون بشریان خطا پذیرن، این علم الهی است، خطا ناپذیره. اون وقت این علم، این نوع دسته چهارم از گزاره ها و معارف که راجع به انسان، راجع به جهان، راجع به خدا درش نکاتی هست، البته حدیث هم که میگیم، حدیث هم جدا از قرآن نیست، حدیث هم در واقع همون توضیح وحیه، جدا از اون نیست. اینا یه گزاره‌هایی رو در اختیار بشر قرار میدن که اگر در یک دستگاه شناخت، در یک دستگاه علم و فلسفه و عرفان، اگه دسته چهارم معارف رو بپذیرید، این دستگاه میشه دستگاه معرفت دینی. اگر اون رو نپذیرید، این میشه دستگاه معرفت سکولار. دستگاه معرفت سکولار لزوماً در همه گزاره‌هاش با یک دستگاه معرفت دینی لزوماً تضاد نداره. ولذا شما به یک دانشمند تجربی مسلمان موحد و یک دانشمند تجربی سکولار هر دو اینا بگید آقا راجع به طبیعت بحث بکنید، راجع به بدن انسان بحث بکنید، حتما اینا یه سری گزاره‌های مشترک دارن، خیلی هم دارن، اما یه جایی هم تفاوته که اون منشأ تفاوت چیه؟ اینه که اون فقط داره به فیزیک انسان نگاه میکنه، به همین گزاره های تجربی اکتفا کرده، ولی اون یکی چیه؟ گزاره های فراتجربی هم داره راجع به انسان. این تفاوت یک دانشمند سکولار با یک دانشمند دینی متدین مسلمان موحد متعله، تفاوت یک فیلسوف مسلمان و یک فیلسوف متدین و یک فیلسوف سکولار هم همینه. این دوتا در یه چیزای مشترکن، اون بخشی که در باب مستقلات عقلیه با استدلال و برهان عقلی میشه فهمید، اما یه حقایقی وجود داره که اونا برای فهم اونا استدلال عادی بشری کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. عرفان هم همینطوره، ما معنویت سکولار، معناگرایان سکولار داریم، معناگرایان متعله داریم، تا تفاوتشون همینه دیگه. بنابراین اگر وقتی میگن اسلامی کردن علم، اسلامی کردن دانشگاه، یعنی به رسمیت شناختن چهار نوع معرفت همه با هم: معرفت حسی، آزمایشگاهی، معرفت استدلالی عقلی، حصولی، معرفت حضوری، همین کشف درونی، احساس باطنی، و چهارم معرفت وحیانی، دین، نگاه دینی به جهان. و حالا با این نگاه که این ستا هر ستا در ذیل جهانبینی دینی هن، نه در برابرش، نه در ارزش، نه رقیبش و نه دشمنش، تو این نگاه همه اینا در ذیل معرفت الهی قرار میگیرن. وقت تو این تعریف آیا ما چیزی به نام نزاع علم و دین اصلا معنا داره؟ نزاع فلسفه و دین معنا داره؟ نزاع عرفان و دین معنا داره؟ نه، شما این عرفانت، فلسفت و علمت همه میشه دینی. این یک تفاوت مهم که ما اگه این رو درست نشناسیم، فکر میکنیم دینی کردن علوم یه تعارفه، تشریفات پسوند که ایدئولوژی های حکومتی میخوان تحمیل کنن، نفی علم، حذف علم. میگن آقا اسلامی کردن علوم، بله اینا میخوان حتما یه بخش مهمی از علم و تجربه و عقل و تجربه های بشری نه همه رو میخوان بریزن توی زبالدان ایدئولوژی که خودشون. این مبارزه با علمه. اسلامی کردن علم مبارزه با علم نیست، تضییق دایره علم نیست، توسعه دایره علمه. با این توضیحی که بنده دادم، توسعه دایره علمه، نه تضییق دایره علم. یعنی نمیگه علوم تجربی رو بخشیشو یا کلشو بندازید دور، حذف کنید که بشه مبارزه با علم. نمیگه با علوم عقلی و فلسفی و برهانی مبارزه کنید، حذفش کنید که بشه عقل ستیزی. نمیگه با شهود باطنی بشر مبارزه کنید، علم باطنی نداریم، که بهش میگن معنویت ستیزی، دین در برابر معنویت. میگه اینا همه لازمن اما کافی نیستن، همه اینا در ذیل نور وحی و همه منسجم با هم، همه با هم. یعنی دیگه اون وقت شما فقط نباید پزشک باشی، باید حکیم باشی. یعنی باید هم حکیم کسیه که هم اخلاق میفهمه، هم روح میفهمه، ابدیت میفهمه، به مبدا و معاد کار داره، هم جسم میفهمه، همه اینا رو در کنار هم قرار میده، بعد به مریضش نگاه میکنه. اون وقت توی روایت میگه که مریض یا فقیر که میاد پیش شما، او رسول الله هست، خدا فرستادش. بعد باش یه جوری دیگه، وقت پزشک با مریضش یه جوری دیگه حرف میزنه، یه جوری دیگه بهش نگاه میکنه، یه جوری دیگه باش صحبت میکنه، یه کار دیگه اینو. البته الانم قبول دارم یه بخش از پزشکان ما بعد از انقلاب واقعا همینطورن، یه بخش مهمیشون. اما صحبت سر اکثریت خروجی های دانشگاه های ما تو همه رشته ها، آیا نگاه دینی دارن به علم از جمله به پزشکی، یا نگاه دنیا محور دارن، یا نگاه الهی دارن؟ این از این نکته که خیلی مهمه که حالا من اینو توی چند جمله جمع‌بندی بکنم. تعالیمی که در قرآن و سنت است، بخشش با عقل و تجربه و شهود عادی بشری قابل درک و قابل تصدیق است. یعنی به این معنا که آقا علم آری، فلسفه آری، عرفان آری، توسعهش میدیم، همه اینا با هم باشه، به علاوه که همه زیر نور وحی باشه. به این معنا پس اسلامی کردن علم توسعه دایره علمه، علم ستیزی نیست که جهل رو کلیشه های ایدئول به شکل کلیشه های ایدئولوژیک بخوایم بر دانشگاه حاکم بکنیم. نه، همش استدلال و برهان داره، متو متدش فرق میکنه، یه جا متد تجربه، یه جا عقل، یه جا شهوده و یه جا وحیه، که اون اهم از همه ایناست. تعالیمی که در قرآن و سنت، بخشش با عقل و تجربه و شهود بشری قابل درک و تصدیقه. اما بخشی از این حقایق هم هست که با عقل بشری، عقل عادی بشر، تجربه بشری و شهود بشری تضاد نداره، ولی با اینا هم قابل تحصیل نیست. یعنی یک حقایق معارفی است که قدش بلندتر از قد تجربه و عقل و شهود عادی بشر یا بشر عادی. اونجا احتیاج به کمک الهی است و همون وحیه، که این راه‌های عادی معرفت بشری دیگه دستشون به اون اطلاعات نمیرسه، کمک وحی لازمه. و حالا علم دینی و علم سکولار، فلسفه دینی و فلسفه سکولار، عرفان دینی و معنویت سکولار، فرقش همینجاست که عقلی که زیر نور وحی فعال بشه، یعنی معرفت وحیانی هم بیاد به کمک عقل، با عقلی که و کشف و شهودی که تحت تربیت پیامبران باشه و تجربه علمی آزمایشگاهی که تحت شعاع مفاهیم فراتجربی و فراحسی قرآنی و وحیانی باشه، اینا محصولشون با فلسفه و عرفان و علم و علومی که فقط از عقل و شهود و تجربه عادی فقیر بشری کمک میگیره، محصولش با هم یه جایی متفاوته. نمیخوام بگم 100% متفاوته، یه جایی مشترکه، اما یه جایی متفاوت میشه. فلسفه ورزی زیر نور وحی با فلسفه ورزی در تاریکی متفاوته. علم ورزی و تجربه گرایی و علم یعنی طبیعت شناسی، تاریخ شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، بدن شناسی زیر شعاع مفاهیم ماوراء طبیعی توحیدی و الهی با تجربه محوری سکولار که بر اساس اصالت تجربه امپریسیستی دو نوع علم و دو تا دستگاه علمی رو نتیجه میدن. همینطور هم در باب فلسفه، یعنی در باب تجربه، یعنی کشف و شهود معنوی و تجربه عرفانی اگر زیر نور وحی و تعالیم انبیا باشه با معنویت گرایی در تاریکی متفاوته. این اون نکته ایست که تفاوت دو تا دستگاه علمی رو نشون میده. زمینی که عرض کردم خیلی از گزاره های مشابه و مشترک بین معارف عقلی اسلام، معنویت عرفانی اسلام، تجربه گرایی و علم در تعریف اسلام با فلسفه های لایک بشری، با معنویت های سکولار و عرفان بشری حتما هست. شباهتش کجاست؟ در او گزاره های محض عقلی، در گزاره های محض تجربی، در گزاره های یا مشاهدات محض باطنی، در اینجا همه شبیه و شریکن. اما یه گزاره های مهمتری هم هست که اونجا با هم تفاوت دارن، مبنا و غایت فرق میکنه و بدون تعالیم انبیا ما توی محدوده کوچکی از معقولات عادی بشر و محسوسات عادی بشر محبوس میمونیم، دیگه فراتر از نوک بینیمونو نمیتونیم ببینیم. این یک نکته. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که این فکر در غرب چطور متولد شد و بعد چطور آمد به ایران، که این چیزی که خیلی مؤثره توی منازعات. ما الان متاسفانه دوستانی که بحث اسلامی کردن علوم و یا مثلا نظارت بر هیئت علمی و کتابا و اینا میکنن، ما یکی تو لاک انفعال رفتیم، مثل که مدافعانه باید از یه چیزی، مثل که مذبوحانه دفاع میکنن، اینجوری بعضی دفاع میکنن. اینجا جای دفاع مذبوحانه نیست، اینقدر استدلال روشنه و حجت قویست، باید با نگاه کاملا فعالانه، نه منفعلانه، خیلی فعال و در حالی که ما مطالبه گرانه باید وارد قضیه شد، فضا باید جوری بشه، این گفتمان باید به روش درست علمی حاکم باشه تو دانشگاه، که اصلا کسی تو ذهنش نیاد که مثلا مسخره کنه یا بگه آقا اینا میخوان علم رو میخوان سانسور کنن. اصلا این نباید، این مسئله چرا این مسئله مطرح میشه؟ برای که اینا درست تبیین نمیشه. مثل خود قضیه انقلاب فرنگیه. تو قضیه انقلاب فرنگی دهه اول، خب حالا اون موقع که ما دانش آموز بودیم و اصلا تو مسائل نبودیم، در حاشیه بودیم، ولی کن بعضی از این کسایی که خودشون تو صحنه بودن الان مسابقه گذاشتن توی دهه سوم چهارم که آقا ما نبودیم، من نبودم، کی بود کی بود، من نبودم. مثل که یه جرمی اتفاق افتاده و بعد اینا هم دارن دنبال مقصرش میگردن، اینا میخوان زود فرار کنن، میگن ما نبودیم. اصلا توی قضیه انقلاب فرنگی، انقلاب و امام طلبکاره، نه بدهکار که بخواد جواب کسی رو بده. فرض کنیم مثلا اون تخریبا و مسائلی که تو دانشگاه ها سلاح می‌بردن تو دانشگاه، اون اصلا فرض کنیم اون اصلا هیچی نبود، که خود همونا کافی بوده برای که چه، اصلا دانشگاه ها رو اونا تعطیل کردن، نه نظام، نه امام. اصلا ولی من به اون مسئله کار ندارم که اون موقع چی شده. فرض کنیم هیچ تنشی هم نبوده اون موقع در مسائل، که جنگ مسلحانه که طرف توی کردستان جنگ مسلحانه می‌کرد، اینجا توی دانشگاه تهران میومد اعلامیه‌شون پخش می‌کردن، که یادتونه توی قضیه انقلاب فرنگی همون موقع تو روزنامه ها من خوندم که از توی خواب اتاقکای گروه‌های مختلف سیاسی آر پی جی 7 و مسلسل و نارنجک از تو دانشگاه تهران آوردن بیرون. ولی اصلا فرض کنیم مسائل درگیری فیزیکی نبود، یه انقلاب انسانی دینی وقتی میاد، این حق او بلکه وظیفه اوست که نظام آموزش و تعلیم تربیت و پژوهش و نظام دانشگاهی رو در کشور منقلب کنه، زیر رو کنه، تغییر بده، بگه یک سیستم وابسته بوده در جهت تحکیم منافع استعمار و استبداد بر اساس مبانی معرفتی سکولار و ترجمه‌ای و وارداتی، ما می‌خوایم این اسلوب باید اصلاحش کنیم، ده ها هزار نفر شهید شدن تا این سیستم اصلاح بشه، نه اینکه مسئولین عوض شن، سیستم عوض شه، نه آدم ها فقط. حالا اینکه چقدر موفق بودن در مسائل انقلاب فرنگی، چقدر تونستن واقعا نظام آموزش و پژوهش و تربیت استاد و متون درسی رو چقدر تونستن منقلب بکنن، چقدر نتونستن، او بحث دیگه، یه دیگه به توان و ظرفیت افراد بستگی داره. یعنی که من میخوام اینو عرض بکنم، این مسئله نبوده که اصلا ظرف چند سال تمام، یکی از اشتباهاتی که در جمهوری اسلامی شد این بود که فکر کردن انقلاب آموزشی فرهنگی مثلا مثل که یک انقلاب فیزیکیه. آقا غرب همچنان 4 قرن مشغول انقلابه، یعنی تداوم خط فکری که شروع کردن 400 سال در ادامه یک خط مدام دارن کار میکنن. اینجا مثلا 4-5 سال 6 سال یک گروهی نشستن 4 تا کتاب نوشتن، همونا رو هم جزء منابع درسی نیاوردن، هنوز در حاشیه است تو بعضی از رشته ها، تو همین رشته علوم انسانی دیگه بعضی از این کتابایی که تو دهه اول تولید شد هنوز جزء منابع اصلی درسی دانشگاه ها تو رشته های دکترینا قرار ندادن، تو حاشیه است که اگه کسی خواست رجوع کنه. بعد فکر کنیم تموم شد، این قضیه اصلا تمام نمیشه، این زایش دائمیه. یعنی با دائم متفکران دانشگاه و حوزه بشینن تو اتاقای تولید فکر، مدام تولید علم، تولید فکر، تولید کتاب، هر چی هی ترجمه کمتر شه تولید بیشتر شه. نه اینکه تولیدم نسخه بدل از همون ترجمه باشه، اسمش تولید باشه، واقعیتش ترجمه باشه. این انقلاب فرهنگی یعنی تولید از ترجمه بیشتر شه، یعنی پذیرش دانشجو، تربیت استاد، اینا همه در راستای ساختن یه نظام دینی انقلابی جدید باشه، نه بازسازی و باز تولید رژیم ما قبل انقلاب مطابق با لعاب انقلاب و اسلامی. این اتفاقی است که متاسفانه در یک حوزه‌ای افتاد. حالا این بخش دوم عرایزم که بخش آخر عرایزمه، اینم خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که این نگاه غلط به علم و به دین که منشأ اروپایی داره، منشأ هم قرون وسطایی داره، هم منشأ بخش از منشأش هم مربوط به دوره رنسانس و دوره اصطلاح مدرن غرب، اینه از هر دو ریشش از دو جا داره تغذیه میکنه، هم ریشه های کلیسایی داره این علم سکولار، هم ریشه های ضد کلیسا داره، که توی قضیه هر دو اتفاق نظر دارن، چون هر دو نگاه سکولار به علم عملا پیدا شد اونجا. تو دعوای علم و دینی که اونجا مطرح شد و من استدلال کردم، توضیح دادم که چرا توی معارف اسلامی ما چیزی به نام، اصلا نه که دعوای علم و دین، دو قطب متفاوت متقابلی به نام علم و دین اصلا نداریم، ولی اونجا این مطرح شد، وقت دعوای علم و دین یه عده طرف علم و یه عده طرف مسیحیت رو گرفتن، یه عده طرف علوم تجربی رو، که میدونید علوم تجربی هم از جهان اسلام رفت به اروپا، منتها تو جهان اسلام کسانی که همین علوم تجربی رو داشتن حکیم الهی بودن، یعنی این رو در ذیل فرهنگ دینی این علوم رو داشتن، آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، چه و چه و چه، که حالا حتما دوستان دیدین تاریخ پزشکی که ما تو تاریخ پزشکان ما داریم که 800 سال پیش چه جراحی‌های، مثلا جراحی آب مروارید چشم، خارج کردن آب سیاه، آب مروارید، نمیدونم سزارین زن آبستن، چه اینا مثلا مال 800 سال پیش تو بیمارستان اسلامی بوده. من تو تاریخ یک کتابی هست به نام اصلا کلمه‌ش هم فارسیه، بیمارستانات، اونجا میگه که توصیف میکنه، یه وقت عرض کردم یک جهانگرد اروپاییه که میگه بریم پزشکی و بیمارستان از مسلمان‌ها یاد بگیریم، چون بزرگان و این کشیشای بزرگمون و به اصطلاح شوالیه‌ها و فئودالا و اینامون وقتی مریض میشن، شاهزاده‌هامون اینا، مجبورن برن کشورهای اسلامی تو بیمارستانهای اسلامی، چون تو اروپا بیمارستانی وجود نداره، که اصلا اولین بیمارستانهای مدرن در اروپا مال همین قرن 19 و ایناست دیگه، مال دوران 18 و 19 با کپی برداری از روی از قبل کپی برداری، همین حالا تکرار نمیخوام اینا رو بکنم، قدیمی ترین دانشگاه‌های اروپا حتی معماریش از روی معماری دانشگاه‌های اسلامی و حوزه‌های اسلامی ساخته شده، کتاباش همین طور بوده، استاداش می‌رفتن اونجا آموزش می‌دیدن. این که تو سوربن تا قرن 14 میلادی پروفسورای سوربن ابا عمامه داشتن و مثل که الان مثلا یک کسی می‌خواد بگه متجدد مثلا کراوات می‌بنده، مثلا یه لباس یه طرز می‌پوشه که یعنی من اروپا بودم، اونجا درست به عکس بود، اینا ابا رودشون که مینداختن عمامه عربی می‌بستن به سرشون، دیگه وقتی میرفتن اروپا میگفتن اینا متجددن، اینا پروفسورن، اینا از سرزمین علم و تجدد آمدن. خب اونجا مثلا این سیاح غربی میگه من رفتم بیمارستانهایی دیدم در جهان اسلام، در حالی که در کل اروپا بیمارستانی نبود، بیمارستانهایی دیدم که بدون استثناء در باغها و پارکهای بزرگ قرار داشت، فضای سبز و طبقه بندی شده بود، بیماریهای واگیردار رو میشناختن 800 سال پیش، اجازه نمیدادن بیمارای یه بخش به بخش دیگه برن، بچه‌ها که میامدن، بچه‌ها به خانواده‌ها میامدن عیادت مریض، بچه‌ها رو پرستارا تو باغ نگر می‌داشتن، اجازه نمیدادن وارد بخش عفونی بشن، تو وارد بین بیمارا برن، بچه‌ها تو باغ باید بازی می‌کردن تو پارک بیمارستان. آخ اونجا میگه کشی که شب داشت، کشی که روز داشت، یه بخشی داشت مخصوص تولید دارو، داروهای گیاهی، داروهای طبیعی، که حالا داروی شیمیایی صنعتی به شکل نبود، بخش دیوانگان میگه رفتیم بخش بیماران روانی، دیدیم اینا رو با موسیقی درمانی، با موسیقی اینا رو میخوابونن. خیلی جالبه، 800 سال پیش میگه یه بخشی بود اینا رو داروهای گیاهی آرام بخش بهشون میدادن و بعد با یه موسیقی میزدن که اینا با موسیقی میخوابیدن، موسیقی درمانی. دورانی که کلیسا وقتی میخواست صلیب بسازه، صلیبشون میداد کشورهای اسلامی، میگفت اینا خوب جنس محکم میسازن، مثل که الان روی همه چیز میمیسن مثلا میدین فلان، اونجا روی صلیبش باید مینوشتن، اگه روی صلیبشون مینوشتن ساخته شده مثلا در عثمانی یا در کشور اسلامی یا فلان، که حالا این دوره متأخر تره، اینو قبول داشتن، میگفتن این جنسش معتبره چون از کشور اسلامی آمده، کالاهاشون خوبه، اونا دانشگاهشون درسته، بیمارستانشون درسته، کسی اونجا درس میخون میامد بدونه که چک و چونه بزنن، عالی ترین سمت استادی رو تو دانشگاه های همین کمبریج و همین آکسفورد و اینا، که اینا همه الگوبرداری از دانشگاه اسلامی بود، فوری مقام پروفسور عالی بهش میدادن. اینم از اون نکاتیه که باید گفت به دانشجویان پزشکی که حالت رعبه در برابر غرب و احساس حقارتی که دارن، یه مقداری علاج چه بفهمیم ما کی بودیم. مثلا تو پزشکی که اصلا ایران، ایران اسلامی و حتی ایران قبل از اسلام، اینا پدران پزشکی جهانن و بعد از اسلام هم همینطور. حالا میخوام بگم این پزشکی که و بیمارستانی که تو جهان اسلام در ذیل فرهنگ دینی تربیت میشد، همینا ترجمه شد به اروپا، شد مفهوم ضد دینی. مسیحیت باش مبارزه کرد چون از جهان اسلام اومده بود، فیزیک، شیمی، پزشکی، جراحی، چه و چه، ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، و بعد اینا سکولار تبدیل شد به علم، مساوی شد ضد مسیحی، یعنی سکولار. یعنی میخوام بگم از خود دوران قرون وسطا این منشأ این کار شروع شد. بعدن که خواستن آشتی بدن بین علم و دین، نهایتا توی دوره‌های متأخر گفتن آقا این بحثو بذاریم کنار، ببینیم شاید بشه هم اندیشمند بود هم مسیحی، اندیشمند متدین، دانشمند دیندار شاید بشه بود، مطابق به چه شکل؟ دانش سکولار، دانشمند متدین، به این شکل گفتن جمعش بکنیم. همین فکر متاسفانه تو ایرانم تو دانشگاه ما در 100 سال اخیر از وقتی که دانشگاه رو ساختن همین فکر وارد دانشگاه ما شد. ما یه بخش مهمی روشن فکران و دانشگاهیان، دانشمندان متدین داریم که شخصا متدینن اما طرز فکرشون دینی نیست، سکولاره. یعنی شخصا نماز، روزه، دیانتش، انگشتر عقیق و نمیدونم عبادت و محرمزون و روزه مستحبی اینا هست، ولی فکر آشنایی با معرفت وحیانی، معرفت معارف انبیایی نداره، در هم حد معرفت تجربی محدود مونده. این حالتی که اندیشمند دینداری که جداگانه اندیشمند باشیم، جداگانه مسیحی، جداگانه دیندار باشیم، اندیشیدن با مسیحی بودن با دینداری اینجوری جمع بشود. اونای هم باز مدعی گفتن ما نمیگیم اندیشه دینی وجود داره، اندیشه دینی نمیشه، اندیشه دینی نمیشه، دین اندیشمندانه هم نمیشه، ولی میشه جداگانه دیندار باشیم، جداگانه اندیشمند. یعنی یک اسکیزوفرنی، همین حالت دو شخصیتی، شکاف بین شخصیت، یک دست بالا اینه که هر شبت که دوگانگی ایدئولوژیکی که بعضی از روشنفکران مذهبی ما هم در این 100 سال اخیر دوچارش بودن و هستن و بعد از این هم خواهند بود، چون میخوان مبنای معرفت چینو از یه جا میگیرن، دین شخصی ارثی پدر و مادریشون هم جداگانه دارن. حالا من نمیخوام راجع به جناح بندی ها اشاره کنم، ولی باور کنید بخشی از جناح بندی های سیاسی در این کشور ما در این 30 سال بعد از انقلاب بین نیروهای خود انقلاب که هنوز ادامه داره منشأش همینه. حالا یه بخش معمولا همیشه دعوای قدرت و پست و مقام اینا همیشه بوده و خواهد بود، با اونش کار ندارم من، یا تعصبای قبیله‌ای، باندی، فامیلی، حزبی، اینا رو من کار ندارم، ولی او اختلافاتی که منشأ نظری داره یه بخشش همینجاست. چون ما یه بخشی از نیروهای مسلمان تو انقلاب داشتیم و داریم که اینا دچار همین حالت، همین اسکیزوفرنی هن. اسکیزوفرنی روانی نه، اسکیزوفرنی معرفتی، یعنی در مناسبات شخصی کاملا متدینه، در مناسبات فکری، تحلیل انسان، تحلیل جهان، تحلیل جامعه، نسخه‌هایی که میخوان بنویسن برای اداره کشور کاملا سکولاره. حالا یه زمان گرایش چپ داشتن وقتی که مارکسیسم و سوسیالیسم و اینا مد روشن فکری بود، یه دوره هم گرایش‌های لیبرالیستی و اینا وقتی که جناح چپ جناح راست سکولار یعنی لیبرالیسم میشه گفتمان مطرح بیشتر. این هم یه مشکل که من باید بهش حتما اشاره میکردم و دوستان بهش توجه داشته باشین. بخش مهمی از ماها دو شخصیتی هستیم به لحاظ فکری. بعد اونجا در غرب اومدن گفتن آقا یه آتش بس مصنوعی بین علم و دین، بین علم و مسیحیت ایجاد بکنیم. وقت چند تا هم راه حل دادن برای راهها. دوستان من وقتتون رو نمیگیرم، اگر خواستید برای راههای آتش بس بین علم و دین که در همین تیپای اسکیزوفرنی دو شخصیتی معرفتی ما دوچارش هستن به تبع غرب، پید اول در غرب به وجود آمد بعد منتقل شد به ایران و جهان اسلام، اگه خواستید رجوع بکنید کتاب نو متعلهان، متکلمان جدید، مال تد پیترز. ایشون اونجا حدود 8 تا روش رو ذکر میکنه، 8 روش داوری بین علم و دین و روش‌های مختلف آتش بس. چون میگه این دین یعنی مسیحیت که علمی نیست، نمیشه علمیش هم کرد، علمی نیست. علم رو هم که نمیشه دینی کرد و نباید دینی کرد، علم ذاتاً سکولاره. اما چه کنیم که هم عالم باشیم؟ میشه هم عالم دانشمند باشیم، علم رو قبول داشتیم، هم دینی باشیم. اونجا 8 تا روش رو تقسیم بندی کرده، بحث کرده. یه نمونه دیگه ایش هم ایان باربور تو همین کتاب مشهورش علم الدین که اون 4 تا روش اونجا مطرح کرده، اون 8 روش تد پیترز عبارتون اخرای همین 4 روش ایان باربور متا اونجا یه مقدار ریزتر بحث کرده. بر صورت راه های مختلفی که در غرب طی شد، یه عده گفتن که صحبت از طریق ابزار انگاری در علم و فلسفه بیایم آتش بس ایجاد کنیم، یعنی بگیم گزاره‌های علمی واقع نما نیستن، فقط یه روشی هستن که ما ذهنمون رو بتونیم منسجم بکنیم راجع به جهان صحبت بکنیم. و الا مثلا وقتی که میگیم چطور، وقتی میگیم اتم و مولکول و اینا، نه ای که در واقع بیرون چیزی یه شیعی به نام اتم یا مولکول وجود داشته باشه. ابزار انگاری علمی یعنی چی؟ میگه ما فرض رو میگذاریم، یه فرمولی است که ما بر اساس اون فرمول سعی میکنیم تحولات عالم رو، فیزیک رو توجیه کنیم، نه اینکه واقعا در بیرون چنین اشیایی وجود دارن. این فرمولیه که ما تو ذهن ما وجود داره، بر اساس او داریم تبیین میکنیم مسائل رو. بعضی گفتن بگیم آقا تمام گزاره‌های علمی و فلسفی ابزاری هستند برای همین فرمولیزه کردن مطالب و فهم اونها و پیش بینی اونها، نه اینکه واقعیت خارجی باشن. این راه آتش بس، ولی دین واقع نما باشه. بعضی گفتن نخیر آقا مسیحیت که نمیتونه واقع نما باشه با این خرافاتی که راجع به تسلیس و تسلیب و فدا و این مسائل داره، خوردن گوشت خدا و خون خدا و از این قبیل مسائل. بنابراین ابزار انگاری در دین رو بعضی پیشنهاد کردن، بعضی روش تفکیک قلمرو دین از قلمرو علم رو پیشنهاد کردن، بعضی روش تفکیک زبانی رو پیشنهاد کردن، تفکیک زبان دین از زبان علم که گفتن اینا دو تا زبانن، با هم مقایسهشون نکنید. یه جریانای گفتن دین رو، مسیحیت رو بذاریم کنار، تن بدیم به امپریالیزم علم. یه جریان گفتن که تابع اتوریته کلیسا باشیم و از خیر علم بگذریم، مثلا ما معرفت نمیخوایم، معنویت کافی است، معنویت با عقلانیت قابل جمع نیست، ما طرف معنویتیم. یه جریان نگاه ناتورالیستی یعنی همین معرفت شناسی سکولار رو معیار قرار دادن، ادعای تئوری دو زبانی رو مطرح کردن. یه گروه پنجمی گفتن آقا بیاین دعوا رو بزنیم کنار، راجع به واقعیت با هم بحث نکنیم، یه همپوشانی اتیکال، یه همکاری اخلاقی با هم بکنیم، که این اتفاقا الان خیلی موده، این خیلی موده که ظاهرا در باطن دین رو خرافه بدونیم، در ظاهر احترامشو نگردیم، بگیم بیایم حالا درست شما خرافین، ما شما رو قبول نداریم، ولی بیاین در بیرون بعضی مشکلات رو با کمک و مشارکت هم بیایم حل کنیم. مثلا زاد و ولد زیادی داره میشه، شما با زبان دین بگو نکنن، ما با زبان علم میگیم، همکاری اخلاقی با هم بکنیم. محیط زیست رو آلوده میکنن، شما به زبان دینی موعظشون کن، ما به زبان علمی میگیم عواقبش چیه. اینم یک روشی که تو ایران هم اتفاقا تجربه میشه تو جهات مختلف، که بیایم اصلا دینداران و دانشمندان راجع به جهان شناسی و انسان شناسی با هم بحث نکنن، مؤدبانه سکوت کنیم، چون بحث کنیم دعوامون میشه، بحث با هم نکنیم، ولی بشینیم کنار هم مثل دو نفره که سر یک مسئله با هم دعوا دارن، میگن آقا بشین با هم چایتون رو بخورین، سر یک مسئله دیگه با هم همکاری کنیم، اینجا بحث رو پیش نکش. اینم یه روش که بیام راجع به محیط زیست و نمیدونم رشد جمعیت و اینجور چیزا با هم دیگه همکاری بکنیم. من یک مورالیست سکولار، یک اخلاقگرای دنیا باورم که از شدت بیدینی ترکیدم، تو هم یک کشیش مقدس مآبی هستی که از فرط معنویت باد کردی، ولی ببینشین کنار هم دیگه با هم راجع به اکولوژی و جمعیت و زندگی متمدنانه و کاهش جرم و اینا ببینشین با هم دیگه همکاری بکنیم، و این میشه اسمش جمع مسیحیت با مدرنیته، که در واقع جمع دین خرافی است با چی؟ با سکولاریسم، با الحاد یا با شکاکیت، اینجوری جمعش میکنن. این هجومی که ملحدین و شکاک ها در چند دو سه قرن اخیر به خصوص علیه ادیان خرافی، معنویت هایی که مبنای معارفی ندارن، راجب علیه بود مسیحیت و اینا کردن، باعث شد یک دین جدیدی به وجود آمد که من بخوام این آخرین نکته ایست که به شما توجه میدم، خیلی مهمه، ما گرفتار اینم هستیم الان. دین مدرن، کلام جدید، الهیات مدرن، یه الهیات جدید مسیحی در غرب به وجود آمد، محصول همین کنش و واکنش ها بود، در واقع صحنه نعش کشی مذهب بود از عرصه معرفت و علم و فلسفه و ایدئولوژی های لایک و مادی. به این معنا که میگفتن تا حالا ما یه دعوایی داشتیم بین الهاد با مذهب، حالا یه کاری میکنیم که ملحد مذهبی باشیم. اصلا دین مدرن محصولش دیندار سکولاره، محصول این دین الهیات جدید، کلام جدیدی که از غرب ترجمه میشه، بروندادش چیه؟ متدین سکولار، ملحد مذهبی. ملحد به دلیل که بسیاری از مبانی اصلی معرفت دینی و توحیدی و انبیایی از جمله نبوت رو قبول نداره. کسی که نبوت، جریانی که نبوت رو قبول نداره، ملحده دیگه، نمیتونه که دیندار باشه که. وحی رو به عنوان معرفت خطاناپذیر مستقل معتبر قبول ندارن، به این معنا ملحدن. اما در این حال مذهبی هن. یه همچین ورژنی از دین در غرب در این یکی دو قرن اخیر متولد شده و همینطور داره صادر میشه، میاد ایران کشور اسلامی. به این معنا ملحدن که عرض کردم نبوت که رکن دینه، اصلا دین بدون نبوت معنا نداره، نبوت بدون عصمت معنا نداره. میشه نبی غیر معصوم؟ چجور نبی؟ چون اصلا نبوت ارزشش به این که تو نبع و خبری آوردی. اگه ما مطمئن نباشیم این خبر تو درسته و راسته، که نه خطا کردی و نه دروغ گفتی، پس کدام نبع؟ کدوم خبر؟ پس تو چطور نبی هستی؟ این متدین سکولاری که در غرب یک الگوی تیپ جدیدی متولد شد، چون مسیحیت زیر فشار انواع اسم‌ها و ایدئولوژی‌ها و علوم اجتماعی سکولار قرار گرفت و چون خرافی بود همینطور عقب نشینی، یه مسیحیت سکولاریزه شده ای متولد شد. مسیحیت اول مسیحیت خرافی بود، کاتولیکا، بعد مسیحیت سکولاریزه که شد همین پروتستان ها. پروتستانتیزم مسیحیت سکولاریزه شده است، مسیحیتی که خودشو تطبیق داد با ایدئولوژی های سکولار، دنیوی شده. یه مفهومی متولد شد به نام متدین سکولار، عرض کردم. به چه معنا متدین؟ به این معنا که اخلاق مذهبی رو میگه ما قبول داریم، معنویت رو بهش نیاز داریم، آرامش معنوی، اخلاق اجتماعی. دقت میکنید؟ بعضی از محصولات دنیوی دین رو قبول دارن. در مورد خدا و پیغمبر اونم میگه ما احترام میذاریم، توهین نباید کرد، آزادی مذهب و اینا. اما ملحد به این معنا که کانون و شروع دین که مسئله نبوت است، یعنی علم الهی خطا ناپذیر، بعثت، این رو قبول ندارن. دین رو منشأ یک معرفت معتبر مستقل نمیدونن. لذا که تا شما بحث دین میکنیم میگن آه بعد دیگه بحث، ما اینجا بحث علمی داشتیم میکردیم، شما یه مرتبه بحث دینی رو پیش کشیدید. یعنی چی؟ یعنی دین علم نیست، معرفت معتبر نیست. الان تو پایان نامه های دانشگاهی ما تو رشته های علوم انسانی، اگر دانشجوی ما تو رشته های دکتری، همین الان در جمهوری اسلامی بعد از 30 سال، همین که عرض کردم توی نظام آموزش عالی ما تو رشته علوم انسانی متفکر تولید نمیشه، تولید مثل میکنن. همینا که قبلا بودن هرچی ترجمه شده و خوندن دارن تولید مثل میکنن، همینطور تولید مثل معرفتی میکنن، مثل خودشون همینطور میسازن بیرون. در پایان نامه هایی که تو رشته دکتری ما میدن همین الان اینجوریه، خیلی هاشون اینجوریه. مگه چه استادی باشه، یه استاد شخصا مسلمان صاحب فکر دانشمندی، اگر نقل قول کنه از یه پروفسور اروپایی قرن 17-18، نقل قول کنه، استدلال لازم نیست، نقل قول کنه، این علمیه. اگر استدلال بکنه راجع به یک مسئله در کنار استدلال عقلی یا تجربی، یه استدلال وحیانی هم بکنه، مثلا یه آیه از قرآن هم بیاره، یه حدیثی هم بیاره، استاد بهش میگه که قلم میکشی، اینا رو من دیدم و به خود من رجوع کردن مکرر دانشجو، میگه آقا اینجا میگه که من بچه مسلمانم، فکر دینیه. برای این ادعایی که تو پایان نامه خودم در علوم اجتماعی، در روانشناسی، تعلیم تربیت، علوم سیاسی کردم، استدلال تجربی آوردم، استدلال عقلی آوردم، نقل قول از غربیا، اینا همه رو، اینا رو میگه علمیه. در کنار اینا وقت آیه هم آوردم، حدیثی هم آوردم که نگاه اسلامی به مسئله، میگه استاد دورش با قلم خط کشید، گفت اینا بحث علمی نیست، اینا دیگه بحث علمی. از اینجا دیگه از چیز فن آکادمیک و اینا دیگه خارج شد، اینا رو حذف کن از پایان نامه. آخه میگه ما هنوز احتیاج داریم به انقلاب فرهنگی، و این انقلاب فیزیکی نیست که یک جا تمام بشه، دائمی است. غرب همچنان مشغول کار فرهنگیه. اینه یک نمونهش، اینه این تفکر اونجا، این الهیات جدید. من فقط چند تا مشخصشو، حالا اگه به این دوستان توجه بفرمایید، مصادیقش، من راجع به اشخاص و گروه ها و اینا بحث نمی کنم، مصادیق عینیشو اگر تعقیب کرده باشید مباحث معرفتی سیاسی رو در این دو سه دهه، خودتون کاملا متوجه میشید که راجع به چه جریانایی مصداق و نمونهای این افکارن. حالا من راجع به جریانای متحجر قشری مذهبی صحبت نمی کنم، اصلا اونا از بحث ما خارجن، اصلا اونا متعلق به عرصه آکادمیک نیستن. اون اصلا علم نیست که ما بخوایم راجع به اونا بحث. متهجرین، قشریون، متعصبین، اینا که رو هوا حرف میزنن، دلیل نه عقلی دارن نه نقلی دارن که کم هم نیستن. یه هنر دارن و اون هنر تکفیر. یه هنر دارن، هنر تکفیر. هر کس غیر از اونا یه چیزی بگه این مشکل داره. لازم هم نیست استدلال بکنی که چرا حرفش غلطه. این یک جریانه، ما با اینا کار نداریم. اما این جریان مشخصاتش من سری چند شو براتون بخونم، اینو عنایت بفرمایید. تلاش هایی که شروع کردن در غرب برای اینکه معناداری رو گره بزنن با تجربه پذیری و معرفت و علم رو فرو بکاهند و مساوی سازی بکنن با صرفا تجربه های شخصی یا جمعی، آزمون حسی دنیوی، تغییراتی که در معنای عقل و عقلانیت دادن، که اینا همه الگوبرداری از اروپا بود. چون در غرب اتفاقاتی از قرن 13-14 میلادی افتاد، با ناتورالیزه شدن عقلانیت، سکولاریزه شدن علم و معرفت و دانشگاه شروع شد. در قرن 16 شورش علیه خرافات مسیحی کاتولیک به اسم مسیحیت مدرن و انسانی با صفت معترضانه، پروتستانتیزم، پروتست یعنی اعتراض دیگه، پروتستانتیزم یعنی دین معترضان، معترض به کی؟ معترض به خرافات پاپ، یک مسیحیت منهای پاپ و یک مسیحیت معطوف به دنیا، اصالت زندگی در دنیا، اصالت ثروت. که دیدید اون ماکس وبر میگه که اگر پروتستانتیزم نبود این نظام سرمایه‌داری در اروپای غربی و آمریکا متولد نمیشد، به این شک شک نمیگرفت. باید یه دینی میامد که میگفت آقا اصالت با دنیاست، برخلاف اون زهد خرافی کاتولیک که پاپ ها میخوردن، به مردم میگفتن آخرت، خودشون دنیاشون چرب بود. اما از این طرف پروتستان ها آمدن پروتست اعتراض کردن، گفتن ما این دین رو قبول نداریم، یه دین رو قبول داریم که منافعش تو همین دنیا جرینگی به ما برسه. مسیحیت سکولاریزه شده، او یه مسیحیت یه مشکل داشت، این مسیحیت یه مشکل دیگه، افراط و تفریط در مسیحیت. این به ثمر نشست. پروتستانتیزم بدعت در مسیحیت بود، چون بعضی از ارکان اصلی مسیحیت کلیسا رو نفی می‌کرد، یعنی اون ارتداد و خروج از مسیحیت بود، مسیحیت سکولاریزه شده. بعد ان علم در قرن 17 و 18 روند سکولاریزه شدنش تشدید شد. بعد در قرن به خصوص 18-19 به طور کامل مفاهیم دینی کلیسایی مسیحی دچار فروپاشی شد. دوران عصر روشنگری و دوران لائیک شدن غرب به طور عریان مطرح میشه. اول مسیحیت در برابر علوم طبیعی و فلسفه در عرصه جهانشناسی شکست خورد، عقب رفت. بعد در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی که منشأ ایدئولوژی‌های مادی و دنیاگرا شدند و این علوم اجتماعی جایگزین سکولار بودند در برابر شریعت مسیحی. بعد اکتفا به این نکردند، بعد سکولاریسم آمد سراغ خود دین. ببینید اول علم و اقتصاد و سیاست و حقوق و فلان، بعد گفتن که خب پس اخلاق و معنویت رو بذارید برای خود مسیحیت. گفت نمیشه دیگه آقا، اگر این متد درسته و اگر اینا علمه باید اینا با هم بسازه دیگه. علم ذاتاً امپریالیسته، یعنی فراگیره، اکتفا نمیکنه به یه گوشه از نقشه جغرافیا، همه جا رو میگیره. مثلا الان یک گازی توی اتاق اگه ول کنن، اون گوشه اتاق که وای نمیسته، همه جا رو باید بگیره. این امپریالیزم علم و طبیعی هم هست، منطقی هم هست. گفتن خب پس آقا علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم طبیعی و تجربی رو سکولاریزه کردیم، گذاشتیم کنار، چون مسیحیت ظرفیت و قدرت تبیین دینی از این مسائل رو دیگه نداره. چی باشه برای مسیحیت؟ اخلاق و معنویت و عرفان رو بذار برای مسیحیت. قدم بعدی چی اتفاقی افتاده؟ گفتن آقا بی‌زحمت هم اخلاق و عرفان بی‌زحمت بزنیم رو میز ببینیم چیه. اگه یه متد معرفت درسته، همه جا درسته. شروع کردن اخلاق سکولار، اخلاق دنیاگرا و معنویت و عرفانهای منهای خدا، عرفان منهای دین، عرفان منهای انبیا مطرح شد. الان که میدونین خیلی از این حلقه‌های عرفانی به اصطلاح عرفانی و معنوی تشکیل شده، خیلی هم طرفدار داره. کتاباشون هم جزو پرفروش‌ترین کتابای دنیاست، چون هدفشون ایجاد آرامش اعصاب در همین دنیاست. اسمشو گذاشتن، اسم آرامش اعصاب در دنیا رو گذاشتن عرفان. مثلا میگن موسیقی برای عرفان لازمه، موسیقی برای عرفان لازم نیست. البته خوبه موسیقی، عیبی نداره، خیلی هم خوبه. اما نگید موسیقی عرفان بدون موسیقی نمیشه. اونی که موسیقی برای آدم میاره عرفان نیست، آرامش اعصابه. آرامش اعصاب غیر از عرفانه. بعد که اخلاق و عرفان و معنویت رو هم سکولاریزه شد، قدم بعدی چی شد؟ آمدن سراغ خود دین. گفتن آقا حال نوبت خودتونه دیگه. اگر دین نتونه علم رو دینی کنه، علم با مفهوم سکولار میاد دین رو
به عنوانی که میخواد دین رو علمی کنه میاد دین رو سکولاریزه میکنه و این کارو کرد. خود مسیحیت هم سکولاریزه شد. وقتی یه پدیده درست شد که عرض کردم یه پدیده متولد شد به نام دیندار بی دین که اون مشخصات این دیندار بی دین و بعد آمدن سراغ تغییرات اساسی در خود الهیات مسیحی، دینداری جدید آمد، فرضیه های مطرح شد، مثلا همین چیزایی که الان تحت عنوان کلام جدید و نو اندیشی دینی اینا همه داره ترجمه میشه توی 10-15-20 سال اخیر، به خصوص 10-15 سال اخیر. بله دین آقا نه الهیات عقلی قبول داریم نه الهیات نقلیش رو قبول داریم نه شریعتش. دین چیه؟ هیچ، دین هم فقط تجربه شخصی روانی درونی، تجربه دینی، تجربه دینی شلایرماخری، یه تفسیر مهم از دینایی که دارن به عنوان نو اندیشی برای ما ترجمه میکنن. یه دسته هرمنوتیک گادامری، هرمنوتیک، بریم الفاظ دینی معناشو عوض کنیم تحت عنوان تفسیر مدرن از دین. یه نوع دین دیندار، اینا همه انواع دینداری های مدرنه. یه دسته دیگه دینداری پراگماتیستی، دین کارکردی و فایده محور دنیوی. یعنی ما دین رو کلا رد نمیکنیم، هر فایده دنیوی برای ما داره اون مقدارشو میپذیریم، بیشتر از اون ما قبول نمی کنیم. دین اخلاقی شریعت زدائی شده، یعنی دینی که به درد اخلاق اجتماعی بخوره تا حدی که بخوره تلطیف اخلاق بکنه قبول داریم، اما مازاد برو ادعاهاشو نمی پذیریم. نظریه ایمان آری دین نه. می دونین الان یک بحث، یک گفتمانی ترویج میکنه تحت عنوان ایمان علیه دین، یعنی ما دینو قبول نداریم اما ایمان رو به عنوان یک پدیده روحی قبول داریم. و معنویت سکولار و اینا همه منشأش همون مشکل اندیشه دینی در غرب بود. در این مسلک مدرن این مشخصات که عرض کردم، یک، حقیقت دستاورد بشر است. من خواهش میکنم دقت کنید، ما اینا با دقت یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. حقیقت دستاورد بشر است در این مسلک مدرن، دین مدرن، حقیقت دستاورد بشر است. معنویت جزء محصولات بشر است. لذا میگن ما خودمون باید جهان رو و زندگی رو معنادار بکنیم. انبیا به ما چی میگفتن؟ میگفتن حیات، جهان معنادار هست، فیزیک و متافیزیک از هم جدا نیست. تو نمیتونی طبیعت جهان یا طبیعت انسان رو بشناسی بدون توجه به ماوراء الطبیعه انسان و ماوراء الطبیعه جهان. فیزیک و متافیزیک با همن، علم فیزیک و علم متافیزیک هم باید با هم باشن. اصلا اسلامی کردن علوم یعنی علم فیزیک و علم متافیزیک باید با هم باشن، نه جدا جدا. ما لازم نیست معنویت توی فرهنگ انبیا، معنویت اختراع نمیشه، معنویت کشف میشه. یعنی جهان معنادار هست، تو باید این معنا رو بفهمی. اصلا جهان بینی توحیدی یعنی معنای جهان رو درست بشناس. تو این دیدگاه میگه چی؟ میگه جهان و انسان و زندگی معنا نداره، یا اگر معنایی داره برای ما قابل فهم نیست، چون انبیا نبوت قبول ندارن دیگه. خدا با بشر سخن نگفته اصلا. نبوت یعنی چی؟ یعنی خدا با بشر سخن گفت. الحاد یعنی خدایی وجود نداره، خدای حکیم مهربان مسلط بر اوضاعی که جهان رو، هستی رو داره مدیریت میکنه وجود نداره، که هم رب باشه هم خالق باشه هم اله باشه وجود نداره. و اگرم هست برای خودش که ما نمیدونیم هست یا نیست، اون خدا ساکت گنگه. منکران انبیا یعنی مدعیان که خداوند لال است. بنابراین جهان معنا نداره. ما برای که زندگی بکنیم، بتونیم راحت تحمل کنیم زندگی رو، ما خودمون جهان رو باید معنادار بکنیم. ما به زندگی معنا میدهیم، معنای جعلی، که وقت به این اشکال هم هیچ وقت جواب ندادن که اگر زندگی و جهان و انسان خودش معنا ندارد و تو میدونی که معنا نداره، چطور میتونی بهش معنا بدی؟ خودت هم باور کنی. مثل که ما خودمون دروغ بگیم بعدم خودمون دنبال دروغ خودمون را بیفتیم، مثل اون قضیه ملا نصرالدینی که گفت تای کوچه آش میدن بعد خودش هم را بیفته بره. فقط یه احمق میتونه خودش یه معنا جعل کنه برای زندگی، بعدم خودش به طبق اون معنا شروع کنه به زندگی کردن. مثل یه کسی تنابی رو، یه دست سر تناب دست خودشه، با این دست دیگه‌اش بخواد تناب بگیره بره بالا، معنا یا نیست یا اگر هست دیگه شما احتیاجی به ساختن اون نداره، خودش باید معنا دار باشه. اصلا کسانی که مبدا و معاد رو انکار میکنن و نبوت رو تکذیب میکنن دارن میگن زندگی و جهان بی معناست. بعد چون بدون معنا نمیشه زندگی کرد، خودکشی باید بکنی دیگه. یعنی چی؟ روز شب تکرار که چی؟ که چی مثلا؟ بعد راهش نداره جز خودکشی دیگه، جز یأس، جز عبث، جز سرگردانی، جز به تعبیر سارتر میگه تهوع فلسفی. میگه ما دچار تهوع استفراغ فلسفی. راستم میگه. و همه کار باید کرد، و همه چیز محدود میشه به تجربه لذت سود فردی، چون فقط این یکی رو میفهمن دیگه، این یکی احتیاج به استدلال نداره چون غریزی و حسیه. مفاهیم عقلی و عرفانی و وحیانی نیست که احتیاج به تأملات باطنی عمیق‌تری داشته باشه. حیوانات هم میفهمن، ما هم میفهمیم. این نگاه میگه که معنویت اختراع بشر است نه اکتشاف بشر. تو این دیدگاه، تو این متدین بی دین، دیندار سکولار، اینجوری جهان تفسیر شده کم کم. اول از همه جا و همه چیز خدازدائی شد. خدا فقط محدود شد تو ذهن آدم ها. بعد خدا وقتی ذهنی شد، یعنی خداوند وقتی حقیقت عینی و حقیقت الحقائق و مبدأ حقائق نیست، وقتی خدا مبدأ و معاد نیست، خدا یه مفهوم ذهنی شد، میشه یه مفهوم بشری، یه مفهوم تاریخی و تحول پذیر. تو این دین سکولار شما قرار نیست، تو دینداری سکولار شما لازم نیست در یک کلی ادغام بشی، احساس تکلیف بکنی، حقیقت و سعادت رو متافیزیکی ببینی، در این حال عینی و واقعی ببینی، چون متافیزیک دروغه. بلکه دینداری، محور این دینداری مدرن اینه، فردیت یافتن. اینا که میگم عبارات عیناً کلماتی است که به کار رفته در منابع اینها، فردیت یافتن، خود بودن، اصالت آزادی و احساس مطلق آزادی، اینا میشه محور دینداری. لذا میبینی اینا همش از حقوق بشر استقبال میکنن، منهای تکلیف بشر. هر جا صحبت از تکلیف بشر میشه احساس فشار و عذاب میکنن، چون تو این دینداری کسی مافوق من، مافوق انسان نیست که او بخواد به من فرمان بده، منم که فرمان میدم به همه چیز، حتی معنا را من میسازم. وقتی کسی بالا سر انسان به هیچ حقیقتی قائل نیست، نسبت به تکلیف آلرژی داره، چون چی به ما تکلیف میکنه؟ یه حقیقتی که فراتر از ماست. اگر چنین حقیقتی وجود نداره، معلومه که فقط چیزی که ما دنبالشیم حقوق ماست و اضافه حقوق، تکلیف معنا نداره. یک شک روشمند بر کل دستگاه شناخت حاکم شده در این تفکر. هیچ چیز قطعی نیست و نخواهد بود. حالا من عباراتشون رو دارم میخونم براتون. یقین ممکن نیست چون پشتوانه معرفتی ندارد. ایمان بدون یقین پایه‌های دین جدیده. ایمان بدون یقین، اصلا خود این کلمه تو فرهنگ متافیزیک دینی معنا نداره. ایمان بدون یقین، ایمان بدون معرفت معنا نداره. ایمان مساوی نیست به معرفت، اما مساوی نیست با معرفت، اما حتما مسبوق به معرفت باید باشه. معنویت منهای عقلانیت و معرفت، اسمش رو گذاشتن معنویت انتقادی در برابر عقاید دینی که میگن اونا واقع گرایی جزمی است، همین توحید و معاد و عدل و نبوت و اینها رو. شروع این دینداری با تردید در خدای عینی متافیزیکی و یا نفی خدای عینی متافیزیکی به عنوان شالوده هستی یا شالوده گذار هستی، و بعد دین حد اکثر میشه یک طرح اخلاقی. اینا تعریفای دینی تو این دیدگاه. دین حد اکثر میشه یک طرح اخلاقی در کنار سایر طرحهای اخلاقی که ما طرحهای سکولار داریم، طرحهای دینی هم داریم که مبتنی میشن بر یه سری اوهامی به قول آقایون. نوعی معنویت دنیوی که با شکاکیت، که اونا بهش میگن تفکر انتقادی، یه اسم محترمانه روش گذاشتن، با شکاکیت سازگار باشه. فکر توحید، فکر معاد، فکر نبوت، حتی فکر عدل، هیچ کدوم تو این دسته مفاهیم به اصطلاح معنوی و دینی آقایون وجود نداره. اینا همه میشه جزمیات. حقیقت متافیزیک انکار میشه یا تردید میشه. رستگاری دنیوی جای رستگاری اخروی رو میگیره. میگن ما دینی رو میخوایم که به درد دنیامون بخوره فقط، چون بقیه‌اش که اثبات نشده. رستگاری دنیوی به مفهوم شادی، لذت، امنیت، امید، آرامش در دنیا، آرامش اعصاب، این جای رستگاری اخروی رو میگیره. دین رو برای دنیا خواستن، چون هیچ مطلق ماوراء دنیایی در کار نیست. ایمانی که معرفت بخش نیست، معنویتی که بر متافیزیک تکیه نداره، احتیاج به ماوراء طبیعه نداره، معنویت و ایمانی که ضد تکلیف است، فقط به حقوق کار داره، ضد مرگ باوری است. شما هر وقت از مرگ و از ما بعد مرگ باش حرف میزنی، اینا مشکل پیدا میکنن، ناراحت میشن، میگن آقا از زندگی حرف بزن فقط، با مرگ مشکل دارن، در حالی که زندگی بدون مرگ معنا نداره اصلا و قابل فهم نیست. هیچ کس نمیتونه زندگی رو تعریف کنه الا که مرگ رو هم بتونه تعریف کنه. اینا با هم تعریف میشن. نیاز به شریعت و تکلیف هم نیست، اینا ضد حقوق بشرن. باورها و عقاید مهم نیست. مرز عقیدتی بین ایمان و کفر برچیده میشه. همه اهل ایمانن. همه ایمانها هم با هم مساوی است. هیچ ایمانی بر ایمان دیگری ترجیح ندارد. دین حق، دین باطل معنا نداره. دین خاتم، دین غیر خاتم، دین جاودانه معنا نداره. دین بهتر یا بدتر معنا نداره، چون ما اصلا مقایسه نمی کنیم گزاره‌های معرفتی رو با هم. استدلالی وجود نداره که بگی کی درست تره کی باطل تره. اینا نیازهای روانی است. معیاری برای داوری در مورد ایمانی دیگران وجود نداره. اختلاف ادیان و معنویت‌ها طبیعی و موجهه، تعیین کننده نیست. تفاوت حقانی و ارزشی ندارن، چون ایمان پایه برهانی نداره، برهان بردار نیست. خدا چکیده ارزش‌های خود ماست. خداوند بازتاب ذهنی خود ماست. برهان پذیر نیست. اون تفکر کهن بود که مبتنی بود بر خدای عینی. تفکر مدرن خدای اثبات پذیر ندارد، اموراتش با خدای فرضی میگذره. دین سطحی، آسان، شخصی، نسبی، ذهنی، صرفاً درونی، تحول پذیر، فاقد اصول معرفتی، فاقد تکلیف شرعی، فاقد نظام معرفتی و نظام حقوقی و فاقد ثبات. ثبات از حقانیت و مطابقه با واقع. اینا یک بعضی از شاخصهایی بوده که در تعریف این دین مدرن آورده. من حالا در دو جمله عرضم رو جمع‌بندی بکنم. ما یک عرض کردیم در باب معنای دینی بودن یا دینی نبودن علم که به چه معناست، در منطق غیر اسلامی به چه معنا ممکنه باشه، در منطق اسلامی به چه معناست، و گفتیم که علم دینی به تفاوتش با علم سکولار در احترام به متدولوژی تجربی و عقلی و شهودی نیست، در اونجا مشترکیم به شرطی که حقیقتا استدلال و برهان و آزمونی پشتش باشه. اما تفاوت ما اینه که باید اینا رو با هم دید و همه رو در ذیل نبوت باید تعریف کرد. و در پزشکی هم نمونه شو عرض کردم، معالجه جسم بدون توجه به روح جاودانه و اخلاق و کرامت انسان تو پزشکی اسلامی نداریم، و به این دلیل به پزشکان ما تا همین 40 سال پیش پدر بزرگای ما بهش میگفتن حکیم، میگفتن مریض رو ببرین محکمه. همونطور که حکیم حکم الهی و حکیمانه میکنه در مورد بدن بیمار، در این حال بایستی واجد یه حکم اخلاقی راجع به روح و شخصیت و کرامت و هم باشه. اصلا یک تفاوت پزشکی سکولار و دینی هم اینه. و بعدم اشاره کردیم به علت تاریخی پیدایش یه مفهومی به نام متدین سکولار، که این از کجا آمد و چرا پیدا شد، چه مشکلی در مسیحیت بود، چه مشکلی در اروپا بود، چه مشکلی در فلسفه دین، فلسفه علم و فلسفه دین در اونجا بود که این شد. ولی تو قرن 18-19 به تدریج اینا ترجمه شده، تو قرن 19 و 20 آمده و در کشورهای اسلامی یه بخشی پیدا شدن، افرادی که شخصا متدینن به لحاظ نظام معرفتی سکولارن، که ما تعبیر کردیم دچار اسکیزوفرنی معرفتی هن، دو شخصیتی هن. لذا خود شخص رو نگاه میکنیم اینه عجب آدم خوبیه. گاهی هم توی اختلافاتی که پیش میاد آدم گیج میشه که چرا یه آدم باش مخالفن، چرا با این فکر مخالفن. این آدم من خودم دیدمش تو حج داره خیلی عاشقانه طواف میکنه، من خودم یه وقت دیدم ایشون داره نماز نافله میخونه و فلان. اینا هیچ عیبی نداره، میتونه یک کسی همه کارا رو بکنه در این حال دیدگاه غیر دینی داشته باشه. دیندار بی دین، ملحد مذهبی، متدین سکولار، به چه معنا الحاد، به چه معنا شکاکیت، به چه معنا مذهبی. این خیلی نکته مهمه. خیلی این مسئله به نظر من بهش چون توجه ندارن هم خود دچار سوء تفاهم میشیم و هم بعضی دعواهای فرعی میاد جای نزاع اصلی رو میگیره. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.